80 سال داستان کوتاه ایرانی از 1300 تا 1380. انتخاب و بررسی آقای حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید. قسمت 11، هوشنگ گلشیری. درباره نویسنده. هوشنگ گلشیری متولد 1316 اصفهان، وفات 1379 تهران. گلشیری در دانشگاه تهران زبان و ادبیات فارسی خواند و سالها در مدارس روستاها و دبیرستانهای شهرهای مختلف تدریس کرد. از همان زمان که نخستین آثارش مجموعه داستان مثل همیشه و رمان شازده احتجاب 1347 را منتشر کرد، به عنوان نویسنده‌ای مطرح شد که صدای خاص خود را دارد، صدای متفاوت که در آن سالهای چیرگی ادبیات مرامی خبر از نویسنده‌ای می‌داد که می‌خواست با هر داستان صناعت ادبی تازه‌ای را تجربه کند و از طریق تجربه صناعت‌های تازه داستانی متن را به عنصری پژوهشی برای شناخت جلوه‌های پنهان از نظر واقعیت مبدل سازد. او با قطعیت ستیزی و ایجاد فضای تردید به کشف امکان‌های تازه برای داستان نویسی می اندیشد. در داستان نویسی گلشیری می توان گذر از دو مرحله به هم پیوسته را مشخص کرد. او ضمن به کار بردن جدیدترین صناعت‌های داستان نویسی جهان در آثار خود، از جستجو در امکانات روایتی متون کلاسیک ایران نیز غافل نبود. این نکته همراه با توجه به ساختارهای ذهنی دیرپای ایرانیان سبب می شود که تاریخ و اسطوره نقش مهمی در شکلگیری برخی از داستانهایش بیابند. گلشیری در این گونه از داستانهایش سرنوشت روشنفکران مقهور اقتدار سیاسی و معنوی را مورد توجه قرار می دهد، اما به جای پرداختن به رویدادهای تاریخی، تأثیر آنها را بر فرهنگ و خاطره جمعی مردم می نمایاند و به لایه زیرینی می پردازد که تخیل او را به عنوان یک داستان نویس نوگرا برانگیخته است. مجموعه داستانهایش عبارتند از مثل همیشه 1347، نمازخانه کوچک من 1354، دست تاریک دست روشن 1374، پنج گنج 1370 و یک کلیات از داستانهای کوتاه با نام نیمه تاریک ما 1380. از گلشیری داستان معصوم اول خوانده می شود. معصوم اول. برادر عزیزم، نامه شما رسید، خیلی خوشحال شدم. اگر از احوالات ما خواسته باشید، سلامتی برقرار است و ملالی نیست جز دوری شما، که آن هم امیدوارم به زودی دیدارها تازه شود. باری همه خوب و خوشند و به دعاگویی مشغول. دختر کلحسن را برای اصغر فتح الله عقد کرده اند و شاید پیش از ماه محرم عروسیشان سر بگیرد. زندایی باز هم دختر زاییده، آن هم دو قلو، و حالا بی آن دوتا که عمر پری به شما دادند، 7 تا دختر دارد. میرزا عمو حالش خوب است، خیال دارد امسال به مکه مشرف شود. مادر اصغر سلام میرساند. یک صندوق به برایت فرستاده بودم، در نامت از رسیدنش حرفی نزده بودی، اگر نرسیده بنویس ببینم باز این عبدالله دستگلی به آب نداده باشد. گفت که به وسیله یکی از آشناهایش برایت فرستاده، اما من که باورم نمی شود. دو هفته پیش می خواستم یک کیسه گونی برنج برایت بفرستم، اما دست و دلم می لرزید که به دست عبدالله بسپارم. راستش اصلا عبدالله نمی توانست از جایش تکان بخورد، طوریش نشده بود، اما خب پایش کمی باد کرده بود، چیزی نبود. دکتر هم که دیدش گفت خوب می شود، نسخه هم نوشت، دوا و درمان هم کردیم، اما خوب نشد. ساعت به ساعت بیشتر باد می کرد، شده بود عین یک متکا، با عصا هم نمی توانست راه برود. اینها گفتن ندارد، اما برای این که روشنت کنم، نه که من بخواهم، اما وقتی بر می داری می نویسی که بعضی حرف ها که از این طرف و آن طرف شنیده ای دلنگرانت کرده است، خواستم بی خبر نمانی. حتما یادت مانده عبدالله آدم سر به هوایی نبود، اما خب به درد ده می خورد. با همون ماشین قرازش خرت و پرت های مردم را می آورد، مسافرکشی هم می کرد. حالا هم که چطور بگویم، یک روز رفته بود صحرا، حالا مست بوده یا نه هیچ کس نمی داند. شاید هم بوده، شاید هم شیشه عرقی داشته و رفته که سر قنات دوتا استکانی بخورد، آن هم غروب جمعه. حرف سر اینها نیست، من که تو خوب می دانی تعصبی ندارم، اما خب بعد که مست کرده، وقتی که بی هوا داشته می آمده طرف ده، از همان راهی که از کنار قبرستان رد می شود، عمدن بوده یا نه گردن خودش با یک تکه زغال برای حسنی چشم و ابرو کشیده، کلاه خودش را هم گذاشته روی سر حسنی، با یک مشت پشم هم برایش سیبیل گذاشته، آن هم به چه بزرگی. به خاطر همین سیبیل هم شده باورم نمی شود که مست بوده. تازه پشم چی؟ حتما قبلا فکرش را کرده بوده. حالا می گوییم یک تکه زغال از اجاق جایی پیدا کرده، اما آخر آن همه پشم توی جیب یک آدم چه می کند؟ مردم فردا فهمیدند، اصلا چندتایی دیده بودندش که ایستاده بوده کنار حسنی و داشته بهش ور می رفته. حسنی را حتما یادت هست، آن پالتو پاره خیلی وقت بود که تنش بود، پالتو مال کت خدا بود، با همان دوتا دست و آن قد و قواره یغورش. هیچ کلاقی پرنده ای جرأت نمی کرد تیررس زمین های بالای قلعه خرابه برود، تازه وقتی یکی معلوم نیست کی دوتا کلاق با قلوه سنگ زده بود و خونشان را مالیده بود به یقه و دامن پالتوی حسنی و بعد هم کلاغ‌ها را بسته بود به دستهایش، دیگر چه لزومی داشت که عبدالله برود و برای حسنی چشمهایی به آن درشتی بکشد و سیبیل برایش درست کند که حتی از صد متری پیدا باشد. البته کسی حرفی نداشت، شاید هم هر کس دید خندید و دست مریزادی به عبدالله گفت، اما آخر بچه ها می فهمی دیگر، بچه ها حتی اصغر نه که بترسد. اما خب اگر مچ دستش را نگرفته بودم حتما حاضر نمی شد به پای خودش تا ده قدمی حسنی بیاید و دست گل عبدالله خان را ببیند. حالا بچه من هیچ، بچه های مردم چی؟ شاگرد هایم چی؟ تازه می گوییم بچه ها از بس از لولو و دیو و جن و پری و نمی دانم چی برایشان حرف زده ایم، این طور بار آمدند. آن هم وقتی باد بیفتد توی دامن پالتو حسنی و آن کلاغ‌ها هم مثل دو تا دست گشوده باشند، خب معلوم است دیگر. اما ننه سقرا چی؟ ننه سقرا که دیگر بچه نیست. فردا غروبش بود یا دوشنبه عصر چو افتاد که زن حسابی از آن طرف ها رد می شده، علف چیده بود، بخچه علف روی سرش بوده که چشمش افتاده به حسنی. تاریک بوده یا نه نگفتند، اما حالا خودمانیم. هوا یک کم تاریک بوده، زنک هم تنها، صدا هم به آبادی نمی رسیده. صبح پیدایش کرده بودند. علی دشتبان پیدایش کرد کنار جوی آب. کسی نفهمید که کی آن کار را کرده بود. یکی بالاخره کرده بود. نمی شود گفت که حسنی خودش کرده. یک کمربند پهن، آن هم به چه پهنی، بسته بودند به قد حسنی و یک جمجمه مرده هم گذاشته بودند توی جیب گشاد پالتوش. شاید باد می آمده و آستینهایش را تکان می داده. شاید هم پروبال کلاغ‌ها تکان می خورده. آن سیبیل‌های بزرگ هم تکان می‌خورده. همین طورها بوده حتماً، وگرنه چرا زن رشید و بالغ بعد از اینکه با سرکه و کاهگل به هوشش آوردند، تا چشمش به حسنی افتاد جیغ کشید و باز پس افتاده. حالا خواهی گفت دیگر نمی‌شد با یک لگد حسنی را بیاندازند و راحت بشوند. اما مگر یادت نیست که خیلی جاها کدویی، کله خری، چیزی را می گذارند سر یک تکه چوب، یا اگر تازه بس پاشیده باشند و آلبالوها رنگ گرفته باشند، چند تا بچه را می فرستند صحرا تا هوار بکشند یا سنگ بپرانند؟ پرنده ها مگر می گذارند تخم ریشه بدواند و نیش بزند و برگ و بار پیدا کند؟ تازه بچه ها چی؟ یعنی خود مادرها بعدشان نمی آید چیزی باشد که تا بچه ها دهن باز می کنند یا نحس می شوند اسمش را ببرند و جان خودشان را راحت کنند. کاش قائله به همینجا ختم می شد. نگو که زنها دیگر هیچ کدام از آن طرف نمی رفتند. کی باور می کند که زنها از بس بچه ها را ترسانده بودند، خودشان هم ترس برشان داشته بود. همه ایشان می انداختند توی بیشه کبوده و از پشت گذار می رفتند صحرا. بعد می دانم باورت نمی شود، اما به همین غروب قسم یک روز گرگومیش که هیچ، اصلا صبح بوده و تقی آبیار که 30 سال آزگار هر شب خدا توی صحراست، دویده طرف ده و سر گذاشته رفته توی خانه مردم. آن هم وقتی عیال میرزا یدالله سر باز پشت تنور بوده. بیچاره زن آبستن، آن هم تنها. تقی دویده تا وسط حیاط و گفته، یا اصلا حرفی نزده، زبانش بند آمده بوده، فقط گفته ای وای. همین بعد نقش زمین شده. عیال میرزا یدالله همون شب بچه انداخت. فکرش را بکن، تقی آبیار، آن هم صبح. حتی به گمانم آفتاب بلند بوده. وقتی رفته بودند بالای سر تقی و به هوشش آورده بودند، چشمهایش شده بود دوتا کاسه خون، دهنش کف کرده بود. من که دیدمش دیگر چیزیش نمانده بود، پوست و استخوان. گفتم آخر تقی چه مرگیت شده بود؟ تو دیگه چرا؟ مرد حسابی، ببین چطور باعث خون یک بچه شدی؟ آن هم پسر. گفت ای آقا، مگر دست خودم بود؟ من با همین دوتا چشم هم دیدمش. گفتم خب که چی؟ گفت والا چطور بگویم، شده بود عین یک قول بیابانی. اصلا داشت توی جاده پشت سر من می آمد. تفنگ، به خدا یک تفنگ دلول به دوشش همایل کرده بود. می بینی؟ پاک قیالاتی شده بود. با چند تا که رفتیم صحرا دیدیم حسنی سر جایش است. همونجا. تفنگی هم در کار نبود. حتی کلاغ‌ها افتاده بودند جلوی پایش. باور کن، ما همسایه ما از دور ایستادیم و تماشا کردیم. میفهمی؟ از دور دستهایش تکان میخورد. فقط دستها. تقی برای خودش آدمی است. روز هم که بوده، حالا از خودم بشنو این را، دیگر نمیشود گفت. از این و آن شنیدم. شبش بود. تازه چشمم گرم شده بود که مادر اصغر بیدارم کرد و گفت مرد گوش بده، گوش بده. گفتم چی را؟ گفت تو گوش بده. می دانستم که مقصودش چیست. حالا خدایی بود که مادرمان توی پستو خوابیده بود. درست است که خوابش سبک است، اما من که از پستو صدایی نشنیدم شاید بیدار شده بود، یا اصلا زودتر از مادر اسقر شنیده بود. بلند شدم، نشستم و گوش دادم. اگر تو چیزی شنیدی، من هم شنیدم. دو تا مچ دستم را گرفته بود و می لرزید، طوری که دستهای من را هم می لرزند. می گفت می شنوی؟ مگر می گذاشت کبریت بکشم و چراغ را روشن کنم؟ صدای به هم خوردن دندانهایش را می شنیدم. فقط صدای دندانهای زنم را می شنیدم. صدایی نمی آمد. حتی صدای سکها که شبهای دیگر تا صبح پارس می کردند. خروسها هم نمی خواندند. چراغ را برداشتم، رفتم طرف در. در بسته بود. هر دو چفتش را انداخته بودیم. هوا گرم بود، اما خب در را بسته بودیم. زنم گفت تو را به خدا در را باز نکن. تو که زنها را می شناسی. من هیچ باکیم نبود، اما دیدم زن است، نکند پس بیفتد. رفتم طرف پنجره، پرده را عقب زدم، چیزی پیدا نبود. حالا مگر می شد چفت پنجره را باز کرد؟ هوا ابری نبود، نه صاف بود. ستاره ها به چه درشتی؟ گفتم میبینی که چیزی نیست؟ اما بود. یعنی فکر کردم که حتما چیزی هست که سگها پارس نمی کنند. تازه خروسها چی؟ زنم گفت حالا نیست، از وقتی چراغ را روشن کردی دیگر صدایی نمی آید. گفتم پس بگیر بخواب، اصلا به فکر بچه ها باش. دلم مثل سیر و سرکه می جوشید. خدا خدا می کردم که اقلن سگ خودم پارس کند. زیر درخت انجیر نیمخیز نشسته بود، روی دوتا دستش بلند شده بود، گوشهایش را تیز کرده بود، دمش هنوز روی زمین بود. شامه سگها قوی است. می دانستم که گرگ نبایست باشد، اگر برف بود شاید، اما گفتم پیری پیری. آهسته گفتم، برای همین نشنید یا شنید، اما بر نگشت. دمش را هم تکان نداد، مثل یک تکه سنگ نیمخیز شده بود. رو به در خانه زنم گفت شنیدی؟ گفتم چی را؟ چیزی که نیست. خدایی بود که زنم توی رخت خوابش نشسته بود. اگر می دید، اگر می آمد دم پنجره و پیری را می دید که چطوری نیمخیز شده بود و گوش می داد، حتما کاری دستم می داد. پنجره را بستم. این دفعه هر دو چفتش را انداختم. به خاطر زنم پرده را نکشیدم. گفتم دیدی که خیالاتی شده بودی؟ چراغ را پایین کشیدم و گذاشتم پهلوی دستم و دراز کشیدم. حالا همینطور منتظر بودم. گوش بزن که کی پیری پارس می کند. تا کی؟ خدا می داند. باز شکر خدا که زنم خوابش برد. اما من همینطور بیدار ماندم. آن وقت بود که شنیدم. نه خیال نمی کردم، اصلا خیالاتی نشده بودم. درست صدای پا بود، نه که کسی قدم بزند، اصلا مثل این که می پرید. روی یک پا مثل صدای کندهی بود که به زمین بزنند، آن هم صدای کندهی که سرش را نمد پیچ کرده باشند. تازه صدا توی هوا نبود، از زمین بود، از متکا. اما توی هوا خبره نبودم. سرم را که از روی متکا بلند می کردم نمی شنیدم، اما تا گوشم را به قالی می گذاشتم، حتی به نمد زیر قالی می شنیدم که صدا می آمد. پشت سر هم نبود. حتی گاهی فکر می کردم که دیگر تمام شده است یا دور شده، اما بعد از چند لحظه، نه چند ساعت، با صدای برخورده کنده نمد پیچ شده را با زمین می شنیدم. گوشم را به دیوار هم که گذاشتم شنیدم. نمی دانم کی بود که یک دفعه صدای سک ها بلند شد. اول سک های محله بالا پارس کردند، بعد هم پیری. پیری زوزه می کشید، درست مثل وقتی که سگ ها شوم می شوند و رو به خانه زوزه می کشند، یا روی به ماه و آدم تنش می لرزد که نکند سگ بویی برده باشد و همین فردا پس فردا کسی از اهل خانه می میرد. صدا قطع نشده بود، اما دیگر خیلی آهسته بود، مثل اینکه نبود. یعنی من برای اینکه نشنوم بلند شدم و نشستم توی رخت خوابم، نشستم، لحاف را هم دورم پیچاندم و نشستم. اما باز سردم بود، پشت به دیوار ندادم. می دانستم که از تن دیوار بود که صدا می آمد. سگ‌ها فقط وقتی سپیده زد و پنجره درست و حسابی روشن شد از صدا افتادند. ظهر خبر شدم، یعنی مستخدم مدرسه خبرم کرد که دختر کدخدا را توی صحرا پیدا کردند. فکر نمی کنم یادت بیاید، وقتی رفتی به گمانم هنوز 12 سالش نشده بود. حالا 17 سال، نه 18 سال را تمام دارد. نصرالله می گفت پیش پای حسنی پیدایش کردند، خابیده بوده، یعنی هنوز توی گندم ها که تازه نیش زده بودند خواب بوده، چارقد سرش بوده، پیراهنش گلی نشده بوده، آخر زمین که گلی نبوده، اما حتی خاکی هم نشده بود، کفش پایش نبوده. مردها که رسیدند بالای سرش، کدخدا با لگد زده توی پهلویش، اول غلطیده، بعد بلند شده، خودش را جمع کرده، به حسنی نگاه کرده، بعد به مردها، نخندیده، اما نصرالله می گفت مثل اینکه می خواست بخندد، یا چشمهایش طوری بوده که مردها فکر کردن دارد می خندد. بعد همراه افتاده طرف ده، نرگس از جلو می رفته و مردها به دنبالش، ندویده، اما مردها تند راه می رفتن، به خصوص کدخدا جلوی همه تند تند راه می رفته. شاید می خواسته برسد به دخترش، اما نرسیده. بعدش هم یعنی فردا، خب می دانی مردم چقدر ولنگارند، خودم شنیدم که حالا یادم نیست از کی، کدخدا فرستاده دنبال ننه کبرا دلاک حمام. زنم گفت ننه کبرا گفته باکیش نیست، و من هم فکر کردم نباید باکیش شده باشد، یعنی به عقل درست در نمی آید که طوری شده باشد. گیرم که نمیدانم، من که گفتم صدای پایش را شنیدم، چند تا دیگر هم شنیده بودند، استاد قربان شنیده بود، اما میگفت تو خواب شنیده، یا اصلا خواب بوده که شنیده، بعد هم که بیدار شده دیگر نشنیده. حتی سرش را که دوباره گذاشت روی متکا و خواسته بخوابد نشنیده. شاید هم تقصیر ننه کبرا بوده که زنم یک هفته بعد آن حرفها را زد. قسم می‌خورد که بالاخره زن همسایه چفت دهن ننه کبرا را باز کرده. من که باورم نمیشه، حالا هم نمیشود. درست است که تا 2-3 ماه کسی رنگ نرگس را توی کوچه و حتی حمام ندید، اما خب گفتم شاید دلش نمیخواهد چشمش توی چشم مردم بیفتد. یک ماه پیش بوده به گمانم که زنم گفت ننه کبرا را دیدند که تاس سرش بوده و میرفته صحرا، کی غروب آفتاب، پیچیده توی قلعه و از پهلوی قبرستان رفته صحرا. حالا کی بوده؟ گفت که قسمش داده به کسی نگوید. یک هفته بعد هم گفت که دختر کدخدا را توی حمام دیده، رنگش به سفیدی ماست بوده، دختر 18 ساله مردم درست و حسابی سر زبانها افتاده. چطور می شود باور کرد؟ من خودم هم دیدم، یعنی 2 و یا 3 مهر بود که شاگردها را به صف کردم، یک توپ هم دادم دست مبصرشان که آنها را ببرد صحرا، آن طرف قنات. نیم ساعت بعد هم خودم راه دادم که سری به بچه ها بزنم، بی هوا داشتم از توی جاده می رفتم که یک دفعه چشمم افتاد به حسنی، دیدم جلوی پایش یک بلندی طوری هست به اندازه 2 تا بیل خاک هم نمی شد، اما خب مثل قبر بچه بود، مگر یک جنین 2-3 ماهه چقدر جا می گیرد؟ ماتم برده بود، آن هم غروب و یک زن تنها. این ننه کبرا هم عجب دلی دارد، من که می دانی دیگر آن تن و توش آن روزها را ندارم، 43 سال کم نیست. می دانستم که حسنی ممکن نیست راه برود، چه رسد به این که مرا تعقیب کند و دنبال من بیاید. اصلا فکرش را هم نمی کردم که پشت سرم باشد، اما باور کن از جلوی رویم مطمئن نبودم. این دفعه درست حس می کردم که دیگر توی زمین نیست، توی تن زمین نیست، بلکه در هوا و یا از هواست و در تن هواست که صدای پایش را می شنوم. راستش را بگویم حس می کردم که صدای آن پای چوبی نمد پیچ شده را هماهنگ با ضربان قلبم می شنوم. اصلا صدای ضربان قلب من همان صدای پای چوبی بود. وقتی این طور باشد، اگر هم تن و توش آن روزها را داشته باشی، تندتر رفتن یا دویدن چه دردی را دوا می کند؟ آن هم برای من که اگر 4-5 قدم تند بروم تپش قلبم بیشتر می شود. به آن طرف قنات که رسیدم هیچ کدام از بچه ها آنجا نبودند. خواستم برگردم. کجا؟ انگار تپش قلبم با ایستادن هم آرام نمی شد. وقتی نشستم پیدایشان شد. آن هم نه به صف، بلکه تک تک یا چند تا. دوتایشان هم نبودند. مبصر گفت فرار کردند، رفتند خانه هاشان. مبصر گریه می کرد. لباسش خیس بود. وقتی می خواسته از جوی آب بپرد افتاده توی آب. از دست من چه کاری ساخته بود؟ آن هم با آن صدای لعنتی قلبم. بچه ها را به صف کردم. این دفعه دو به دو به صفشان کردم و برشان گرداندم. از کنار قبرستان بر نگشتیم، انداختیم پشت بیشه و رفتیم مدرسه. حالا اگر تو هم بودی باورت می شد که زن هاشتقی بعد از آن همه دوا و درمان که برای بچه دار شدن کرده بود از کنار قبرستان برود پهلوی حسنی، 5 بار دور حسنی بگردد و بعد 3 بادیه آب به نیت غسل ترتیبی بریزد روی سر و طرف راست و طرف چپ حسنی و از همان راه برود حمام. تازه عبدالله چی؟ پریروز که از شهر می آمده چند تا مسافر داشته. توی ماشین با مسافرها با یکی دوتایشان شرط می بندد یا آنها عبدالله را سر قوز می اندازند. تازه شب می گویند شرط کرده بود برود و آن تپه خاک جلوی پای حسنی را بکند و تحتوی کار را در بیاورد. چرا قوه هم داشته. آن دوتا یا چند تا مسافر هم می ایستند کنار قبرستان. توی جاده عبدالله را می افتد. سیاهیش را می دیدند. حسنی هم پیدا بوده. باد می آمده. عبدالله نور چراغ قوه را درست انداخته بوده روی حسنی. سیبیل حسنی از این دور پیدا نبوده، اما مردها می دیدند که دو تا دست حسنی تکان می خورده. عبدالله بیل روی کولش بوده و می رفته. بعد می رسد به حسنی. درست جلوی حسنی چراغ قوه را کجا می گذارد معلوم نیست، اما همه دیدند که عبدالله روشن بوده، حسنی نه. می بیند که عبدالله چند دفعه خم و راست می شود، بعد دیگر هیچ کدام نمی بینند که چه کار می کند. تاریک می شوند و یک دفعه صدای فریادش را می شنوند. فریاد نمی کشیده، نه، درست مثل زنها جیغ می زده. چه کار می توانستند بکنند؟ معلوم است هیچ کس غیرت نمی کند جلو برود. عبدالله داشته جیغ می زده، اصلا دیگر داشته ناله می کرده. بعد هم که خبرمان کردند و با چراغ رفتیم صحرا، عبدالله را دیدیم که روی یکی از قبرها افتاده بود، نزدیکی های ده. بیل هنوز دستش بود. دو تا انگشت پای راستش قلم شده بود. کفش پایش نبود. چرا؟ نفهمیدم. کفش هایش پای حسنی بود، یعنی آنجا بود. از زیر دامن پالتو فقط نوک کفش ها پیدا بود. چرا قوه هم توی جیب حسنی بود. خاموش بود. حسنی ایستاده بود. دو تا پا داشت. آن تپه خاک هم دست نخورده بود. من فکر میکنم دوباره درستش کرده بودند، صافش کرده بودند، مثل قبر. یک قبر کوچک. عبدالله بچه رعیت است، نمی شود گفت بلد نبوده بیل بزند. تازه چرا با پای چپ بیل زده؟ کفش ها چی؟ کفش به پا که بهتر می شود بیل زد. چرا کفش هایش را کنده بوده؟ آن دوتا بیل خاک چیزی نبود که کندنش این همه معطلی داشته باشد. اما بیشتر کفش ها، مسئله کفش ها آدم را کلافه می کند. شاید هم وقتی انگشت های پایش را قلم کرده درآورده، یا اصلا وقتی قلم کرده اند درآوردند. کی؟ کسی هم همت نکرده برود ببیند کفش ها عیبی کرده یا نه. دو تا انگشت عبدالله به پوست بند شده بود. فقط توانستیم خون پایش را بند بیاوریم. دکتر هم که آمد زخمش را دید و بست، اما دیگر کار از کار گذشته بود. پای راستش شده بود مثل یک متکا. بعد هم صورتش باد کرد، آنقدر که دیگر نمیشد شناختش. دکتر گفت باید ببریم شهر تا پای راستش را ببرند. عبدالله سرش را تکان میداد. هیچ کس دلش نمیخواهد روی یک بار راه برود. فقط سرش را تکان داد. چرا همهشان حرف نمیزنند؟ سر در نمی آورم. دیشب تمام کرد. صبح بردندش صحرا و همان نزدیکی های حسنی، اصلا پهلوی همان قبر. قبر که نه، همون دوتا بیل خاک خاکش کردند. حالا تو هرچه می خواهی فکر کن، یا روی حرف هایی که از این طرف و آن طرف می شنوی قضاوت کن. اما من که دیگر بچه نیستم، یا نن صغرا نیستم، یا تقی که خیالاتی شده بود. تو برادر خودت را بهتر می شناسی. اما به خدایی خدا، اگر همین حالا بشنوم که نمیدانم کی و چه وقت و کجا، حالا هر کس میخواهد بگوید، باورم میشود. درست است که استاد قربان و کت خدا وقتی داشتند روی قبر عبدالله خط میکشیدند و برایش حمد سوره میخواندند، دیدند که باد کلاه حسنی را برداشته و برده. اما میدانی مسئله کلاه اون نیست، یا حتی آن سیبیل که عبدالله خدا بیامرز با پشم برایش ساخته بود. برای اینکه اگر همین امشب یک باد تند بیاید، صبح حتما میبیند که از آن سیبیل خبری نیست. یا اگر هم باران، یک نم باران بزند، حتما آن دوتا چشم پاک می شود. نه، من این چیزها را می فهمم، اما مسئله تپش لعنتی قلب من است و هوا، تن هوا، برای اینکه او توی هواست که هست. و من حالا، همین حالا صدای آن دوتا کفش ورنی عبدالله را می شنوم و می دانم که تو، حتی تو صدایش را می شنوی. صدای دوتا کنده بزرگ را که به زمین می خورد. پیری هم حتما می شنود که صدایش در نمی آید. حالا روی دوتا دستش نیمخیز شده و گوشهایش را تیز کرده و آن بوی عجیب اما آشنا را با شامه تیزش حس می کند. باز هم برایت می نویسم. زن و بچه هایم هم سلام می رسانند. تحلیل داستان. داستان به شیوه نامنگاری نوشته شده و صناعتی جستجوگرانه دارد، اما نفوذ عنصر متافیزیکی در لابلای ماجرا آن را فراتر از داستان پلیسی، مثلا به شیوه داستان خائن علوی می برد و از نوعی پیچیدگی معمایی برخوردار می کند. در داستان گلشیری برخورد شخصیت ها با ماجراها پیچیده تر و درونی تر می شود. روایت های گوناگون از یک رویداد حول نظرگاه معلم روستا گرد می آیند و به مرور به ماجرا رنگی تمثیلی می دهند. نویسنده با رمز و رازی که به رخدادها می بخشد فضای داستان را وهمناک می سازد. وحشت مردم در وجود مترسکی عینیت پیدا می کند که پوشیده در حاله افسانه‌ای بر اذهان سیطره می‌یابد. به تدریج چنان فضایی ساخته می‌شود که معلم عنصر آگاه را هم مقهور هراس می‌کند. او می‌کوشد ترس از قدرتی را درک کند که مردم روستا را به راه‌های مواجهه با آن می‌اندیشد. نویسنده با گنگ نگه داشتن مترسک و زمینه‌های اقتداریابی آن، خواننده را در تأویل‌های متفاوت از داستان آزاد می‌گذارد. پایان بخش صفحه 194. پایان صفحه 194.